صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
در پرتو رحمت و کرم تو ای قادر مطلق و خدا یکتا، به درگاهت می آییم تا تو را به خاطر وجودت و به خاطر خدایت بپرستیم و ستایشت کنیم و از تو تمنا کنیم که در این ساعت بر ما گناهکاران و محکومان به فنا ترحم فرما و گناهان ما را ببخش و رحمت عطا کن ای خداوند، تا ایمان ضعیف ما قوی شده و در اطاعت کردن از کلام مقدست تا به پای جان امین و وفادار باشیم. زیرا تنها تو ای خداوند خدای حقیقی هستی و همه چیز جز تو نابود شدنی و روبه فناست. پس ای خداوند قلبهای خود را به سوی تو برمی افرازیم، چشمان خود را متوجه تو می کنیم تا از کلامت در این ساعت با ما سخن بگویی. این تمنا را نه به لیاقت و شایستگی خودمون، بلکه به لیاقت و شایستگی منجی زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح زنده، از درگاه تو که خدای مهربان هستید می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند: زندگی و نبوت‌های دانیال نبی، 27 بخش از تورات مقدس. خدا یکتا بر اثر ایمان و اعتقاد راسخ دانیال نبی از اطاعت از تورات مقدس، آن هم در سرزمین قربت و بت‌پرست بابل، ارج می‌نهد و به او حکمت عظیمی عطا می‌کند، به طوری که بر اثر این حکمت خدایی دانیال موفق می‌شه که رویا و تفسیر آن را که پادشاه بابل دیده بود تعبیر کند و به مقام شایسته‌ای برسد. نبوکدنصر که خودش بت‌پرست بود، وقتی متوجه میشه که خدای دانیال یگان خدای حقیقیه، نه فقط در برابر خدای یکتا زانو میزند و در جلو مردم به حقیقی و برتر بودن خدای نادیده شهادت میدهد، بلکه دانیال را نیز به مقام بسیار شامخی میرساند. و دانیال نیز سه یار عزیز خود که همیشه با دانیال دعا و عبادت می کردن و اطاعت از خدا یکتا رو به جا می آوردند، آنها را فراموش نمی کنه، بلکه آنها را نیز به سمت فرمانداری بخشی از بابل بر می گزیند و بدین وسیله آن چهار نفری که در قلب بت پرستان ایمان خود را از دست ناده بودند، مورد عنایت خدا قرار می گیرند و پاداش ایمان خود را دریافت می دارند. اما دانش پادشاه از خدا یکتا اثر چندانی برای مدت طولانی در او نداره، زیرا پس از مدتی روح خودخواهی و جلال و شوکتی که خدا یکتا به او عطا کرده بود آنقدر در نبوکدنصر پادشاه بابل اثر میگذاره که امر میکنه مجسمه بسیار بزرگی از طلا بسازن و میگه که همه فرمانداران و رؤسای مملکتی باید وقتی صدای شیپور رو میشنوند در برابر این مجسمه عظیم طلایی تعظیم کنن و آن را بپرستن. در غیر این صورت به تنور آتشی که درست کرده بود انداخته میشن و نابود خواهند شد. همه فرمانداران و حاکمان و نانخوران دولتی آن زمان از ترس اینکه مبادا جان و مقام خود را از دست بدهند تسلیم فرمان پادشاه میشن و در برابر آن مجسمه طلایی تعظیم میکنن. مگر سیار امین و خداپرست دانیال که اگرچه جزو فرمانداران بابل بودن اما اطاعت از کلام خدا را بر هر چیزی دیگه حتی فرمان پادشاه ترجیح دادن. این سه فرماندار یهودی یعنی شدرک و میشک و ابدنقو فرمان پادشاه را اطاعت نمی کنن، زیرا مخالف فرمان خدا یکتا بود که در تورات مقدس امر شده بود که در برابر هیچ چیزی جز خدا یکتا تعظیم نکنن و هیچ چیز رو جز خدا یکتا پرستش و عبادت ننمایند. این امر باعث شد که رؤسای بابلی هرچه زودتر پیش پادشاه بیان و با چاپلوسی بگن ای پادشاه، آن یهودیانی که اسیر تو بودن و تو آنها را به مقام فرمانداری بابلی ها برگزیده ای در برابر مجسمه و یا خدایی که تو خلق کرده ای عبادت نمی کنن، سجده نمی کنن. آنان از روی حسد طوری به پادشاه حرف زدن که پادشاه آنها را فرا میخونه و به آنها یک بار دیگه مهلت میده که مجسمه او را بپرستن. ولی این بار نیز آنها از این امر عبا میورزن، زیرا فرمان خدای نادیده را که در ده فرمان به موسی عطا شده بود به خاطر داشتن که میگوید تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد. صورتی تراشیده و هیچ تمثالی از آنچه بالا در آسمان است و یا از آنچه پایین در زمین است و از آنچه در آب زیر زمین است برای خود مسازید و نزد آنها سجده نکنید و عبادت منمایید. این فرمان خدا یکتا بود که این سه نفر حاضر میشن تا پای جان از آن اطاعت کنن. پادشاه از گستاخی این سه جوان انقدر عصبانی میشه که امر میکند شعله آتش را هفت برابر زیادتر کنن و به قوی ترین شجاعان لشکر خودش میگه که این سه جوان رو، یعنی شدرک و میشک و ابدنقو رو، به خاطر اینکه در برابر من و مجسمه من تعظیم نکردند در تنور آتش بیندازید تا نمونه و درس عبرتی برای دیگران باشه. ایمان و شهامت کم نظیر این سه جوان سبب خشم و نفرت شدید پادشاه میشه. آنان می دانستند که با این عمل در حقیقت نه فقط مقام و منزلت دنیوی خود را از دست خواهند داد، بلکه در آتش بت پرستان سوخته خواهند شد. ولی این سه جوان اعتقاد کامل به خداوند داشتند، ایمان به خداوند داشتند و ایمان کامل به کلام خدا داشتند و می دانستند که حقیقت در نزد خداوندی است که او را دارن می پرستند و اگر او اراده کند زنده خواهند ماند. در غیر این صورت ترجیح دادن که به خاطر امین بودن در ایمانشون جان خود را از دست بدن. به خاطر امین بودن، وفادار بودن در ایمانشون جان خود را از دست بدن. این واقعه را حضرت دانیال برای ما در کتاب نبوت خود بیان کرده که از شما دعوت می کنم اگر تورات مقدس را در اختیار دارید لطفا آن را به فصل سوم کتاب دانیال نبی بگشایید تا دنباله کلام را از آیه 20 با یکدیگر مطالعه کنیم و دعا می کنم دوستان عزیز شهامت و ایمان این افراد شهامت و ایمان شما برای حقیقتی باشه که در خداوند هست و یا به خداوند ایمان دارید. در آیه 20-23 اینطور می‌خوانیم: و پادشاه به قوی ترین و شجاع ترین لشکریان خود فرمود که شدرک و میشک و ابدنقو را ببندن و در تنور آتش مهیب بیندازن. پس این اشخاص را در رداها و حبه‌ها و عمامه‌ها و سایر لباس‌هایشون بستن و در میان تون آتش ملتهب افکندن. و چون که فرمان پادشاه سخت بود و تنور آتش بی نهایت تابیده شده بود، شعله آتش آن کسان را که شدرک و میشک و ابدنقو را برداشته بودند کشت و این سه مرد در میان تون آتش ملتهب بسته افتادند. این آیات نشون میده که خشم نبوکدنصر از این سه جوان یهودی چقدر شدید بود. او امر میکنه که تنور آتش رو هفت برابر شعله‌ورتر سازن و بعد این سه یهودی به ظاهر گستاخ را به داخل تنور آتش بیفکنن. میگه گرما این آتش به قدری زیاد بود که آنانی که این سه دوست دانیال رو به طرف آتش میبردند از گرمای آن از بین رفتن، ولی به هر حال سه خداپرست را دست بسته به داخل تنور آتش انداختن. فقط مرگ و نابودی این سه نفر بود که خشم و حسرت نبوکدنصر پادشاه بابل رو فرو میشانید. اما از آنجا که اراده خدا برای این سه جوان چیزی دیگری بود، خداوند به داد بندگان خود میرسد. نبوکدنصر به این سه جوان گفته بود که بهتر است در برابر این مجسمه سجده کنند، در غیر این صورت نابود خواهند شد. با آنان گفت که خیال میکنید که کدام خدایی است که شما را از دست من میتونه برهاند؟ اظهار چنین مطلبی حاکی از تغییر باطن پادشاه بود. او اکنون خود را قوی ترین مرد عالم میپنداشت. حتی خدا یکتا اجازه داده بود که شهر اورشلیم را تسخیر کنه و نبوکدنصر به این نتیجه رسیده بود که او از یهوه خدای اسرائیل هم قوی تر است، ولا اجازه نمیداد که اورشلیم را تسخیر کنه. حضرت داوود میگوید ای خداوند، آنگاه خشم انسان تو را حمد خواهد گفت و باقی خشم را به کمر خود خواهی بست، و این عینی چیزی است که نبوکدنصر میشه. در حالی که نبوکدنصر از روی خشم و عصبانیت منتظر خاکستر شدن این سه جوان بود و جز سوختن آنها چیزی دیگری به او آرامی نمی بخشید، خداوند عملی را انجام میده که به او ثابت میکند که یهوه خدا از نبوکدنصر و هر چیزی که داره قوی تر است. در آیه 24 الی 27 اینطور میگوید: آنگاه نبوکدنصر پادشاه در حیرت افتاد و به زودی هرچه تمامتر برخاست و مشیران خود را خطاب کرده گفت: آیا سه شخص را در میان آتش نینداختیم؟ ایشان در جواب پادشاه عرض کردند که صحیح است ای پادشاه. پادشاه در جواب گفت: اینک من چهار مرد میبینم که گشاده در میان آتش میخرامند و ضرری به ایشان نرسیده است، و منظر چهارمین شبیه پسر خداست. در این آیات متوجه می شویم که خدا یکتا نه فقط از این سه مرد ایمان حفاظت می کنه، بلکه فرشته خود را نیز می فرسته تا همراه آنها در موقع خطر و جفا باشد و دستای آنها را می کشاید. نبوکدنصر که منتظر فریاد کشیدن و جیغ و داد شنیدن این سه نفر در حین سوختن بود، با حیرت مشاهده میکنه که آنان نه فقط نسوختن، بلکه کسی دیگری نیز در کنارشونه. تعجب و شگفتی این مسئله آنقدر او رو گیج میکنه که حیران میشه. آخه چطور ممکنه؟ او سه نفر رو امر کرد که به آتش بیندازن، ولی حالا او چهار نفر رو میبینه. پس امرا و مشیران خودش رو دعوت میکنه هرچه زودتر و از آنها سوال میکنه، میگه که ببینم مگر سه نفر نبودن که به داخل تنور آتش انداخته شدن؟ مشیران میگوین که بله پادشاه، سه نفر بودن. نبوکدنصر میگه خب اگه ستا بودن پس چرا من چهار نفر رو میبینم؟ مگر من عوضی میبینم؟ شما نگاه کنید ببین چند نفر هستن. و میفرماید منظر و یا شکل نفر چهارم مثل پسر خداست. دوستان بایستی در اینجا یادآور بشم که نبوکدنصر اصولا اعتقادی به خدا یکتا در این زمان نداشت. البته به خدایان زیادی معتقد بود، اما در این زمان به خدای یکتا و خدای نادیده و خدای بی شریک و بی نیاز اعتقادی نداشت. اگرچه دانیال نبی مدتی پیش درباره وجود خدای نادیده با او صحبت کرده بود و نشون داده بود که فقط خدای یکتاست که این قدرت‌ها رو به او داده، ولی در این ایام نبوکدنصر خودش رو خدا می‌دانست. و مقصود او حالا از کلمه شبیه پسر خدا اشاره به خدایان بت‌پرستان می‌کنه. چرا؟ چون بعدن ملاحظه میکنیم که خود نبوکدنصر میگه که اون فرشته خدای نادیده است و چه بسا از نظر او بت‌هایی داشتن که شبیه فرشتگان خدا بودن. مقصود او نیست که خدا یکتا و بی نیاز صاحب فرزند خیر، بلکه در اینجا نقل قول از یک پادشاه بت‌پرستی است که میگوید نفر چهارمی مثل یکی از خدایان بابل میباشه. این معجزه عظیمی که خدا انجام میده و مؤمنین خود را از خطر آتش میرهاند باید برای فرد ما ایمانداران در هر کجایی که از این عالم هستیم نمونه باشد، درس عبرت باشه، قوت قلب باشه و یاد بگیریم و بپذیریم که اگر اراده خداوند باشد، امروز نیز هیچ خطری و یا هیچ آتشی نمیتونه جان ما را تهدید کنه. وقتی دوستان جان ما در دست خداوند باشه، وقتی من و شما عملا جان خودمون رو تسلیم خدا کرده باشیم، دیگر ما رو چه باک است؟ خداوند خودش از ما حمایت میکنه و یا خداوند خودش زندگی ما رو از ما میگیرد. وقتی ایمان ما مثل این سه نفر باشه که عملا اون رو آشکار کردن، نه فقط زبانن بلکه عملا اون رو آشکار کردن، و حاضر شدن به خاطر ایمانشون در آتش سوخته بشن، آن وقت است که می توانیم با آسایش خاطر گفتار حضرت داوود را بیاد داشته باشیم و بگیم که خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود و حتی اگر در سایه موت نیز راه بروم از بدی نخواهم ترسید، از مرگ نخواهم ترسید، زیرا او با من است، زیرا خداوند از من محافظت میکنه. و همچنین گفته منجی زنده خود عیسی مسیح را بیاد می آوریم که می فرماید هرگاه خدا با ماست کیست به ضد ما؟ یک ایماندار حقیقی به عیسی مسیح نباید از هیچ تهدید و خطر جانی که از جانب انسان و یا شیطان به دستش میاد و نصیبش میشه ترسان باشه. حتی اگر شخص قادر به نابود کردن جسم ما باشه، ما نباید از چنین کسانی به خاطر عدالت سکوت کنیم و یا بترسیم. عیسی مسیح به ما میگوید از آنانی که فقط قاتلان جسم هستند نترسید، بلکه از کسی بترسید که قادر به هلاک کردن روح و روان شما نیز هست، یعنی خدا. و دوست عزیز من، میدونم آشکار کردن این حقیقت آسمانی، این ایمان عملی آسان نیست، ولی خداوند در طول تاریخ به ما نشون داده، ثابت کرده که این امر میسره. و اگر من و شما ایمان خودمون رو عملا آشکار کنیم، اون نیز قدرت خودش رو در زندگیمون آشکار میکنه، زیرا در ایمان نیروی خدا را در زندگی خودمون تجربه خواهیم کرد، به شرطی که ایمان ما ایمان عملی باشه، نه فقط زبانا معتقد به خدا و گفتارش باشیم، بلکه عملا از کلامو اطاعت کنیم، زیرا ایمان بدون عمل مرده است. دوستان عزیز، در کتاب مقدس معجزاتی است، از جمله این معجزه که شاید پذیرفتن آن برای شما مشکل باشه. نمونه دیگری از همین نوع معجزات همانا صعود الیاس نبی است به آسمان، که مطابق گفته الیای نبی به وسیله عرابه آتشین خداوند او را به آسمان میارد، و یا قدم زدن عیسی مسیح بر دریای جلیل، و یا زنده کردن مردگان. ولی حقیقت اینه که اگر کمی تأمل کنیم و اندکی ایمان درست حسابی نسبت به خدای قادر مطلق داشته باشیم، خیلی راحت میتوانیم بگوییم که بله، خداوند در این ایام قدرت خود را در طول تاریخ آشکار کرده و می کند. شاهد قدرت خدا در طول تاریخ خواهیم شد و خواهیم یافت که چگونه خداوند در طول زمانها از مؤمنین و ایمانداران حقیقی خود حمایت کرده است. خیلی ها اصولا منکر قدرت ماورالطبیعه می شوند و اعتقادی به معجزات خدا حتی ندارند. البته از چنین کسانی که ایمان به وجود خدا هم ندارند و عملا ایمان خود را نسبت به خدا نشون نمیدن، نباید انتظار داشت که به این معجزات ایمان داشته باشند، زیرا برای شناخت خدا و دیدن قدرت او، دوستان، بایستی با چشم ایمان پیش رفت. بایستی ایمان داشته باشیم که خداوند مافوق عقل بشریه و با چشم ایمان مسائل روحانی و معنوی رو ببینیم. و کسی که ایمان نداشته باشه، مسلما در زندگیش نه فقط شاهد قدرت خدا نیست، بلکه نمیتونه درباره معجزات و قدرت ازلی خدا نیز صحبت کنه. چرا؟ چون با خالق خودش در تماس نمی باشه، زیرا ایمان شاهراه ارتباط بشر با خالق یکتا می باشد. ایمان شما، ایمان من، شاهراه ارتباط من با خالق یکتاست. دوست عزیز، اگر شما امروز در زندگیت مشکلی دارید، علتش اینه که ایمانت با خداوند درست نیست. شاید ایمانی که داری بر اساس پایه‌های غلطی بنا شده است. ایمان ما بایستی بر اساس کلام خدا و کار خدا باشه که خداوند در طول تاریخ برای ما انجام داده است. و عزیزان، این حقایق را ما بایستی با ایمان بپذیریم، زیرا ایمان ما فوق عقله، نه الزاماً متضاد با عقل. در ضمن باید بگم که وقایعی که در این کتاب از فصلهای کتاب دانیال نبی آمده، از جمله اسامی این افراد و تنور آتشین، جزو وقایع تاریخی بشریت که در لوح‌ها و سفال‌هایی که باستانشناسان در بابل یافت کرده‌اند اشاره شده و یا ذکر گردیده است. وقتی نبوکدنصر متوجه میشه که دست‌های این سه نفر باز شده و آتش به آنها ضرری نرسانیده، از آیه 26 متوجه میشویم که از کرده خود پشیمان میشه و خدا یکتا به اون نشان میده که نه او، بلکه تنها خداست که تمام قدرت را در اختیار داره و نبوکدنصر بنده او می باشد. به آیات توجه کنید. می فرماید پس نبوکدنصر به دهنه تنور آتش ملتهب نزدیک آمده و خطاب کرد گفت ای شدرک، میشک و عبدنقو، ای بندگان خدای تعالی، بیرون شوید و بیایید. پس شدرک و میشک و عبدنقو از میان آتش بیرون آمدن و امرا و رؤسا و والیان و مشیران پادشاه جمع شده آن مردان را دیدن که آتش به بدنهای ایشان اثری نکرده و مویی از سر ایشان نسوخته و رنگ ردای ایشان نیز تبدیل نشده، بلکه بوی آتش هم به ایشان نرسیده است. نبوکدنصر پادشاه از ترس و شگفتی فریاد میزند که ای شدرک و میشک و عبدنقو، بیرون بیایید، بیرون بیایید، توبه کردم، اشتباه کردم. و آنانی که به قدرت خدا در آتش نسوخته بودند بیرون آمدند. تمام بزرگان و امرا و مشیران با پادشاه میان دور این سه نفر جمع میشن و آنها را از نزدیک ملاحظه میکنن و متوجه میشن که نه خدا آتش و نه گرمایش کوچکترین اثری در آنها ننهاده است. وقتی این واقعه را میبینند، از پادشاه گرفته تا بقیه مردم شاهد قدرت خدای نادیده میشوند و اعتراف میکنند که جز او هیچ خدای حقیقی وجود ندارد، به طوری که بر اثر شهامت این سه نفر برای اولین بار در تمام بابل اعلام می شود که جز یهوه خدا خدای دیگری نیست. به طوری که می خوانیم آنگاه نبوکدنصر پادشاه متکلم شده گفت متبارک باد خدای شدرک و میشک و عبدنقو که فرشته خود را فرستاد و بندگان خود را که بر او توکل کردند و به فرمان پادشاه مخالفت ورزیدند و بدنهای خود را تسلیم نمودند تا خدای دیگر سوای خدای خیش را عبادت و سجده ننمایند، رهایی داده است. بنابراین فرمانی از من صادر شد که هر قوم و امت و زبان که حرف ناشایسته به ضد خدای شدرک و میشک و عبدنقو بگویند، پاره پاره شوند و خانه‌هایشان به مزبله مبدل گردد، زیرا خدای دیگر نیست که بدین منوال رهایی تواند داد. آنگاه پادشاه منصب شدرک و میشک و عبدنقو را در بابل برتری داد. دوستان عزیز، آیات را شنیدید، ولی در همین مختصر آیات که در حقیقت شهادت بزرگترین پادشاه عصر خود و قوی‌ترین مرد عالم درباره کار خدا و حمایت او از بندگان صدیق است، میتونه کمک بزرگی برای ما باشه، زیرا ما قادر هستیم بهتر به ماهیت ایمان و روحیه این سه مرد خدا پرست روبرو شویم. اول از همه نبوکدنصر خدای نادیده یا یهوه خدا یکتا را متبارک و حمد میخوانه و او را سپاس میگوید. چرا؟ میفرماید چون که فرشته خود را فرستاد تا بندگانش را حفظ کند. اگر دقت کرده باشید، او در آیه 25 میگوید نفر چهارمی رو که میبینم شبیه پسر خداست، ولی حالا در آیه 28 پس از اینکه از شدرک و میشک و عبدنقو سوال کرده که نفر چهارم چه کسی بوده، آنها به پادشاه گفتند که ای پادشاه، خدا یکتا فرشته خود را نزد آنها فرستاد تا محافظ او باشند. بنابراین پسر در آیه 25 در حقیقت فرشته خدا بوده که نبوکدنصر در مورد آن چیزی نمی‌دانست. مطلب دوم می‌فرماید که خدا محافظ بندگان خودشه. چه نوع بندگانی؟ ببینید، پادشاه میگوید بندگانی که اول بر او توکل داشتند و این توکل را عملاً آشکار ساختند. برای همین بود که برخلاف فرمان پادشاه عمل کردند، چون فرمان پادشاه با فرمان خدا مغایرت داشت و تسلیم خدا بودن آنها، نه تسلیم کسی دیگه، و چون تسلیم خدا بودند بدنهای خود رو تسلیم خدا کردند، که این مطلب دومه. ببینید دوستان، خیلی از ما هر روز ادعا میکنیم که بر خدا توکل داریم و یا وقتی از خانه در میاییم به طرف شغل و کار خودمون حرکت میکنیم، میگیم خدایا به امید تو. زبانن میگیم که خدایا به تو توکل میکنیم، اما عملا به او توکل نمیکنیم. من و شما زمانی میتوانیم انتظار یاری از خدا را داشته باشیم که لااقل نه فقط ایمان به او داشته باشیم، بلکه عملا با تسلیم کردن فکر و اراده و اعمال و خواسته خودمون این اعتماد و اعتقاد رو آشکار کنیم. آنها تصمیم گرفته بودن که جز خدا یکتا هیچ کسی دیگه ای رو عبادت نکنن، ولو اینکه جونشون در خطر باشه. و در آن زمانی که در اسارت بودن و فقط گروه بسیار بسیار قلیلی به خدا اعتقاد داشتن، این امر بسیار سخت‌تر از زمان ماست، ولی آنان سختی ها را به جان پذیرفتن و در نتیجه خداوندی که واقف بر اسرار آشکار و نهان است، ایمان آنها را ارج میده و نه فقط آنها را از نابودی نجات میده، بلکه آنان را سرفراز میگرداند و بسیاری شاهد معجزه خدای نادیده در زندگیشون میشه. دوست عزیز، رفتار و ایمان و عمل این سه جوان در کشور غربت که همیشه مورد تحقیر بزرگان مملکت بودن میتونه مهمترین درس ایمان را به من و شما نشون بده و در حقیقت میتونه آنان را آینه‌ای در زندگی معنوی خودمون انتخاب کنیم. به آنها نگاه کنیم، ببینیم که من و شما نسبت به آنها تا چه حد تسلیم خدا هستیم و تا چه حدی از کلام مقدس خدا و فرامین آسمانیش که برای زندگی من و شما بسیار مفید و سازنده هستن پیروی کنیم. آیا حاضر هستیم کلام و اوامر خدا را بر هر فرمان و اوامر دیگر اطاعت کنیم و یا وقتی مسئولین بر ما فشار میارن و میگوین درباره منجی حیات بخش صحبت نکن از ترس اینکه جان ما را از بین ببرن ما سکوت میکنیم؟ آیا حاضرید مثل این سه مرد در برابر بزرگترین نیروی دنیوی حاضر شده و بگویید که ما را امکان آن نیست که برخلاف اراده و خواست و دستور خدا عمل کنیم؟ آیا حاضر هستید به خاطر ایمان و اعتقاد به حقیقت جان خود را فدا کنید؟ راستش خداوند کسانی را که به او امین و وفادار هستند را برکت میده و در پناه خود حفظ میکند. شاید خداوند اجازه بده که آنها جان شما را بگیرند. شاید به خاطر عدالت و ایستادگی در راه حق بایستی جان خود را فدا کنید. کما اینکه وقتی که کشیش هایکوسپیان به خاطر عدالت ایستادگی کرد شهید شد. ولی دوست من، خداوند میخواد که ما تسلیم او باشیم. کلام خدا را به خاطر داشته باشید که به ما فرموده است از آنانی که فقط قادرن جسم شما را نابود کنن نترسید، بلکه از خدا بترسید که قادر است هم روح و هم روان و جانتون را نابود کنه. وقتی که از خدا اطاعت کنی، خداوند روح و روان و جانتون را حفظ میکنه. ولی وقتی که شما از انسانها پیروی کنی و یا به خاطر ترس از مردم اطاعت کنی و از خداوند اطاعت نکنید، دوستان، ممکنه جان خودت را فقط برای مدتی چند سبایی حفظ کنی، ولی هم جان و هم روحت را برای ابدیت از دست دادی. خداوند کسانی را که به او امین و وفادار هستند برکت میده و در پناه خود حفظ میکنه. پس چرا از انسانهایی که برخلاف خواست خدا عمل میکنن و اطاعت از آنها باعث نابودی جان و روح مانه بترسیم؟ سوال دیگری که ایمان این سه جوان برای ما پیش میاره اینه که آیا دیگران قادرن این چنین شهادت زیبایی در مورد ایمان و اعتقاد و روش زندگی شما ببینن و بگوین که ما عملا شاهد ایمان این افراد هستیم؟ چقدر باعث شادی این سه مؤمن بود وقتی دانستن که خداوند آنان را شایسته خود گردانیده. خدا کند که من و شما نیز به این زندگی خودمون نظر اجمالی بیاندازیم و ببینیم که آیا ایمانمان آنقدر هست که امروز نام خدا را جلال می دهیم؟ اگر نه، از خداوند بخواهیم که امروز ایمان ما را تقویت کند. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتون باد و چشم انتظار نامهاتون هستم. و دوستان عزیز، مطمئن باشی که ما میخواهیم شما را در ایمانتون یاری بدهیم. خدا همراهتون باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار میکنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.